فإنا إليه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران، حضرت امام.
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید، از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه و محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم و دم، جنگی این مشت گره کرده خودش هم جنگی، هرچند که از داغ غمش سوخته ایم، هرچند که از داغ غمش سوخته ایم.
دوره 8 ساله ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای، امام با حضور ایشون تو جبهه های جنگ مخالف بود. برای همین کمتر تو جبهه حاضر می شد. ولی همیشه و هر موقع که به حضورش نیاز بود، در کنار رزمنده ها حضور داشت. بعد از بمباران شیمیایی حلب چه تو سال 66، آیت الله خامنه ای بلا فاصله خودشو به منطقه رسید.
پیش از هر چیز بایستی از خواهران و برادرانی که در این بیمارستان به خدمت مجروحین عزیز ما مشغول هستند تشکر کنم. صدات گرفته؟ صرفه هم میکنی؟ صرفه هم شده بودم خوب بشه از این شیمیایی دیگاره، پوست بدنم سوخته لوا داره، انشالله همش خوب بشه.
این نور مثل یه بچه ها رو اذیت میکنه، هر چی ممکنه کمتر از دور شده بکنه. چطوری آقا خوب هستیم؟ بهتر شدید الحمدلله. ماشاءالله خوبی آقا جون. ماشاءالله خوب، انشالله چشمتم خوب خواهد.
بله بله
محمود خسروی وفا، مسئول عملیات تیم حفاظت آیت الله خامنه ای در زمان ریاست جمهوری.
من اون اواخر یادم که حتی اتفاقی که صدام گیج شده بود، به عبارت خودزنی میکرد و حلبچه رو بمبارون شیمیایی کرد. تو آن همون زمان من یادم که ریاست محترم جمهور تصمیم گرفتن که بران منطقه جنگی رو بازدید کنن. شب رفتیم مریوان، شب همونجا تو قرارگاه خالد بودیم. صبح تصمیم گرفتن که بران چند تا پایگاه های هوا نیروز بازدید کنن و در نهایتش هم اگر شد تو برنامه برن علفچه، یعنی خاک داخل خاک عراق، و در نهایتش هم تو قرارگاه جدیدی که سپاه تو خاک عراق کنار خاک عراق زده بود به عبارتی حضور پیدا کنه. همون هم شد. شب صبح سوار چند تا هلیکوپتر شدیم، بعد رفتیم توی پایگاه نشستیم. آقا نزدیک اون پایگاه هوانیروز رو دیدن و صحبت کردن، دوباره سوار شدیم که بیام. اون مانور میراژ هم بود بالا سرمون و در نهایت وارد خاک عراق شدیم و هلیکوپترها اومدن با ارتفاع پایین و رو شهر، چون که به حال آلوده شیمیایی بود و جنازه ها تو شهر بود و همون یه دوری زده شد و در نهایت اومدن تو قرارگاه جدیدی که سپاه زده بود و شب اونجا خوابیدن. فکر میکنم صدام اگر میدونست که رئیس جمهور جمهوری اسلامی لباس رزم پوشیده و امروز از حلبچه بازدید کرده و الان توی یه قرارگاه کنار گوش خودش، قطعاً تا صبح خوابش نمی برده.
منطقه
حلبچه منطقه دینی روحانی است، همونطور که عرض کردم مردم اینجا مردم مسلمانی هستند و برادران ما و همپیمانان درازمدت و واقعی ما هستند و حقیقتا ما احساس تأسف و اندوه میکنیم که رژیم خبیث ظالم عراق از دیروز و پریروز تا حالا شهر حلبچه رو بمباران شیمیایی شدیدی کرده و من امروز صبح اطلاع پیدا کردم که تمام امکانات سپاه پاسداران و هوانیروز ارتش به کار افتادن تا بتوانن این مجروحین شیمیایی رو از شهر حلبچه که مردم حلبچه هستن اینها رو بیارن به پشت جبهه و در بیمارستان‌های صحرایی خودمون اینها رو مداوا کنن. اینقدر این رژیم خبیث و بی‌عاطفه هست که مردم این شهرها رو که تا دیروز توی شهر اینها بودن، تو خانه‌های اینها بودن، سر سفره اینها بودن و از اونها ارتزاق می‌کردن، الان هم یقیناً تعدادی از نظامی‌های عراق تو گوشه کنارهای همین شهر حلبچه و خرمال و دیاله و دوجیله و بقیه این شهرهایی که اینجا هستن در این گوشه کنارهای شهرها هنوزم در پناه مردم ممکنه گوشه کنار خودشون رو مخفی کرده باشن. با وجود این رژیم عراق اینقدر خبیث و بی‌عاطفه است که این مردم شریف و عزیز رو مورد تهاجم شیمیایی قرار میده و این یه چیزیست که دنیا باید در مقابل او عکس العمل نشان بده و صلیب سرخ جهانی و سازمان ملل اگر در مقابل این حادثه حرف نزنن که در مقابل نظائرش که سکوت کردن، اگر در مقابل این هم سکوت کنن حقیقتا آبروی خودشون رو بردن.
سال 66 بعد از بروز اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان به دستور امام مجمعی به اسم تشخیص مصلحت شکل گرفت و ریاستش بر عهده آیت الله خامنه ای بود و تا پایان دوره ریاست جمهوری هم عهده‌دار این مسئولیت بود. سال 66 و تو اوج حملات امریکا به ایران تو خلیج فارس، آیت الله خامنه ای برای حضور تو اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفت. آیت الله خامنه ای تو نطق قاطعش سیاست‌های جنگ افروزانه آمریکا رو جلوی روی نماینده‌های آمریکا افشا کرد.
انقلاب ما ثابت کرد که میتوان قدرت‌های سلطه‌گر را به خود راه نداد و قلدری آنان را جدی نگره و به آنان باج نداد، مشروط بر اینکه نقطه اتکایی قوی تر از هر قدرت مادی را باور داشت، خدا را. بزرگترین، دردناکترین و فاجعه آمیزترین خصومت دشمنان ما به راه انداختن جنگ تحمیلی بود. تحریک حس جاه طلبی یک همسایه، تشویق او به حمله و دلگرم کردن او به پشتیبانی و کمک. بار دیگر ما خود را در تلاش برای احقاق حق خود تنها یافتیم.
Members of your government and senior members of my government. Why?
شما صحبتتون رو امروز با خیلی لحن خصمانه ای مفهمید که مذاکره مقامات بالای دو کشور امکان پذیر نیست. چرا؟
ما اگر بخواهیم با شما به عنوان یک
شهروند آمریکایی خیلی راست حرف بزنیم، باید بگیم به دولت شما ما هیچ اعتمادی نداریم. اگر دولت آمریکا میتوانست اعتماد ما رو جلب کنه، خیلی از مشکلات حل میشد. ما با مردم آمریکا هیچ گونه مسئله‌ای نداریم. ما ملت آمریکا رو، یعنی شماها رو، یک ملت باهوش، عالم، پرکار و جدی میدونیم و هیچ دلیلی نداره که با آمریکایی ها مسئله داشته باشه. اما متاسفانه دولت شما با ما خصمانه برخورد کرده و اعتماد ما رو سلب کرده. و یک حقیقت دیگر رو هم بگم، ما تصمیم‌های دولت شما رو در زمینه‌های مختلف از جمله در رابطه با خودمون چندان هوشمندانه هم نمیاد. یک نکته دیگر رو هم بذارید اضافه کنم، چون شما یکی از چهره‌های رسانه‌ای آمریکا هستید. این رو هم بگم که ما از رسانه‌های کشور شما هم تا حدود زیادی گله داریم. بسیاری از حقایق رو درباره ما نگفتن و بسیاری از حرفایی رو که دشمنان ما می‌خواستن درباره ما پخش بشه در رسانه‌های شما گفتند. مثلا من دیروز در نوت گفتم ما بزرگترین قربانی تروریسم هستیم. ما تا حالا بیش از 1200 نفر در ماجراهای تروریستی از دست دادیم که دشمنان ما در کشور ما انجام دادن. ما بیش از 350 مورد در طول این 6-7 سال گذشته انفجار در مسجدها، در میدانها، در مراکز عمومی و نمازجمعه‌ها داشتیم و هیچ گونه دلیلی وجود نداره که رسانه‌های شما به ملت ما که ملت انقلابی و شجاع هست تهمت تروریسم بزنن. اما دولت شما متاسفانه میگه و رسانه‌های شما هم تکرار میکنن و کسی هم از دولت آمریکا نمیپرسه که چرا شما خودتون وقتی حمله میکنید به لیبی یا به گرانادا یا از تروریست هایی مثل اسرائیل و آفریقای جنوبی حمایت میکنید، اون رو به حساب نمیارید، اما دولت ایران رو بدون هیچ گونه دلیل و مستندی و مردم ایران رو در لیست تروریست ها قرار میدید. به نظر من این جای گله فقط از دولت آمریکا نداره، بلکه یه قدری هم از شما اصحاب رسانه ها هم بایستی گله کرد.
بعد از قبول قطعنامه 598، پیشروی ارتش بعث به خاک ایران ادامه داشت. تو تابستون 67 آیت الله خامنه ای تو نامه ای از عمه جمعه خواست تا برای پاسداری از کیان ایران و اسلام به مناطق جنگی برن. خودش هم همون روز راهی جبهه های جنگ شد.
خب پس تیپ امام سجاد گردان قمر بنی هاشم
کسیرم با که خوشحال کردی بارو
شما مطمئن گردان هست؟
بله بفرمایید بزرگ پایی فرمایید.
هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. ای کاش، به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه هایش ما باشه.
در نهایت 29 مرداد 1367، یک ماه بعد از پذیرش قطعنامه از سوی ایران، تو تقویم ایران و جهان به عنوان روز خاتمه جنگ ایران و عراق ثبت شد. بعد از اتمام جنگ، آیت الله خامنه ای تو سال پایانی دوره 8 ساله ریاست جمهوریشون با تمام توان تلاش کردن به اوضاع داخلی کشور سر و سامون بدن و بزرگی جمهوری اسلامی ایران رو به دنیا نشون بدن.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
عزیزان، به شما هدیه ز یزدان آمد، عید فرخنده و نورانی قربان آمد. حاجیان، سعی شما شد به حقیقت مقبول، رحمت واسعه حضرت سبحان آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام نامی عشق، به نام نامی نور و سلام. سلام و صد سلام و هزاران سلام به شما مردم خوب ایران، هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و شما مهربانانی که به مانند همیشه در کنار ما هستید و شنونده برنامه خودتون از شبکه خودتون، شبکه رادیویی جوان. با هزاران امید و آرزو به شما سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم و فرارسیدن عید سعید قربان، عید عبودیت و بندگی رو به همه شما عاشقان تبریک و تهنیت و شادباش میگیم. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه و حال دلتون خوش باشه. باعث افتخاری که در خدمتون هستیم در این صبح زیبا و با تراوت بهاری، و امیدوارم که شما هم فرصت همراهی با ما رو در این مجال خوش زندگی داشته باشید. پس جایی نرید، همینجا باشید در کنار ما با رادیو جوان.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاوی تشنه پی تو دویدم، دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جانی سپارد، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدنی. به نام خدا. دلبسته های ادبیات شیرین فارسی و موسیقی دلنشین ایرانی، سلام. دعوتید به شنیدن غزل‌های شنیدنی. تنفس صبح در کوچه آفتاب، آینده‌های ناگهان، گل‌ها همه آفتاب گردانند و دستور زبان عشق، همه این مجموعه ها رو یک شاعر سروده، قیصر امینپور، که در این قسمت از برنامه غزل‌های شنیدنی هرچه بشنویم از سروده های اوست. ترانه آفتاب مهربانی با شعر قیصر امینپور و آواز و آهنگ محمد اصفهانی بسیار شنیدنی است.
آفتاب مهربانی، سایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچی، ساقه نیلوفر من، با تو تنها با تو هستم، ای پناه خستگی ها، در هوایت دل گسستم، از همه دل بستگی ها. در هوایت هر گشودم، باوره شغم، خرمنه خاکستر من با، ای بهار باور من، ای بهشت دیگر من، چون بنفشه بی تو بی تو هم بر سر زانو سر افتادم زرد و سرگردان، در کف بادم گرچه بی برگم، گرچه بی بارم، در هوای تو بی قرارم، برگ پاییزم بی تو میزم، نوبهارم کن نوبهارم، ای بهاره باور من، ای بهشت دیگر من، چون بنفشه بی تو بی تو بر سر زانو سر بی تو بی تو بر سر زانو سر من.
قیصر شاعر دفاع مقدس و مقاومت و همزمان شاعر ادبیات نوجوان بود. علاوه بر سالها مسئولیت مجله سروش نوجوان، از او چند مجموعه با موضوع شعر نوجوان به یادگار مانده، از جمله منظومه زهر روز دهم، مثل چشمه، مثل رود
و به قول پرستو. بوی ماه مهر سرود به یاد ماندنی و خاطر انگیزیه که توسط ناصر چشم‌آذر برای فیلم خواهران غریب ساخته شده، با شعری از شاعر دوست داشتنی نوجوانهای ایرانی قیصر امینپور. مجموعه ای از آثار قیصر امینپور در آلبوم نیلوفرانه با صدای علیرضا افتخاری به دوستداران موسیقی ایرانی و ادبیات معاصر فارسی هدیه شده است. نیلوفرانه پرفروشترین آلبوم موسیقی سنتی تاریخ ایرانه. تصنیف‌های نیلوفرانه، کوی بینشان، حکایت دل و بهشت یاد، قطعاتی است که در این آلبوم با اشعار قیصر امینپور ساخته شده اند. دوستان خوب همراه غزلهای شنیدنی، تصنیف کعبه مهر رو بشنویم با آهنگسازی محمد جواد زرابیان، صدای علیرضا افتخاری و شعر قیصر امینپور.
سوی تو باز است خدا دست نیازم، تو داره سوز و گدازم، شور تو داره نای و نوایم، سوز تو داره ناله ی سازم، ناله ی سازم.